سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 44 رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت با مهندس بابک بروجردی‌فر درباره دیتا ویرهاوس اسنوفلیکس و 5 دسته‌بندی شغل‌های مرتبط با دیتابیس مصاحبه‌ای داشتیم. دوستان همراه در این قسمت ابراهیم باقرنژاد، عمران مرادیان، محمد نادی و تورج لاله هستند.
اول از همه اجازه بدید که من یه سلامی عرض بکنم خدمت مخاطبین پادکستتون و خیلی ممنون از لطفتون که منو دعوت کردیم به این برنامه و باعث افتخار منه که در خدمتتون باشم.
سلام، ممنون از شما، ممنون که وقتتون و دانشتون رو در اختیار ما میذارید. خیلی خیلی ممنون. تو پادکست 40 در مورد دیتابیس یه مقدار صحبت کردیم، تفکیکش کردیم. میخواید که ادامه پادکست 40 رو صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ دیتا ویرهاوس اسنوفلیک و بعدش شغل‌هایی که مرتبط با دیتابیس هست چیا هست؟ ممنون.
تو من پادکست شماره 40 شما رو گوش می‌کردم، اشاره کردی به دیتابیس‌ها که اولپن و التی‌پی‌ان و خب همینطور که همه می‌دونیم ما میتونیم به کاتگورایز اگه بکنیم خیلی کلی دو تا تایپ دیتابیس داریم. دیتابیسایی که ترانزکشنالن، مثلا نمونه بارزش آمازون، شما خرید و فروش میکنی، داری ترانزکشن ران میکنی کانکورنت، من میخرم تو میخری، 10 نفر دیگه همزمان دارن میخرن. دیتابیسایی که باید خیلی سریع عمل کنن، پرفورمنس خیلی خوبی میخواد. و اون دوستتون هم تو پادکست میگفتش که یه موقعی مهم بود که دیتا تایپ اینتیجر باشه، بیگ اینت باشه، اینا خیلی مهم بود و واقعا اینا توی OLTP خیلی اهمیت داره. وقتی که میخوای جوین بزنی دو طرف کیت چی باشه، آیا دوتاش اینتیجر، دوتاش کرکتر یه دیتا تایپ خودی هم. این دیتابیس OLTP هم که نمونه بارزش میشه آمازون و شما محدودیت داری روی این دیتابیس. هیچ موقع شما تو آمازون سلکتی نمیزنی که نیم میلیون ریکورد، یه میلیون ریکورد بسات برگردونه. نهایتا شاپینگ کارت تو داری چک میکنی و من فکر میکنم شاپینگ کارت یه آدم بیشتر از مثلا 100 تا آیتم توش باشه، 1000 تا آیتم، یعنی هیچ موقع به نیم میلیون نمیرسه. هستم OLTP هایی که نیم میلیون، یه میلیون، 10 میلیون، چون نیم میلیون، یه میلیون، 10 میلیون واقعا تعداد ریکورد زیادی نیست، مثل SQL سرور هندل میکنن، ولی واقعا ایده خوبی نیست که استفاده. استپ بعدی میشه اولپا، جایی که داریم آنالیز میکنیم و میرسیم به مبحث دیتا ویرهاوس که حالا اولپ یه سیستمی روی دیتا ویرهاوس ها. اسنوفلیک دیتا ویرهاوسه. دیتا ویرهاوسیه که روی کلاوده، نه تنها روی AWS، رو Azure و روی گوگل کلاود پلتفرم هم داره سرویس میده. و شما به عنوان کاستومر میگی که من Azure میخوام استفاده کنم یا AWS یا گوگل. چرا؟ برای اینکه ممکنه مثلا در کنارش اسنوفلیک دیتا ویرهاوسته. OLTP چیه؟ ممکنه مایکروسافت اسکیل سرور باشه یا ممکنه آمازون باشه یا یه فیچری از آمازون داری استفاده میکنی. برای همین تشخیص میدی بر اساس زونی که قرار داری، بر اساس محصولات دیگه‌ای که داری، کدوم کلاود پلتفرم رو استفاده کنی از این ستا که بیشترینش فکر میکنم بیشترین ساپورت رو Azure داره، بعد آمازونه و فکر میکنم آخرین باری که من چک کردم یه دونم رو پلتفرم گوگل داشت و حالا شاید اضافه کرده باشه. گوگل خیلی هنوز پاپولار نیست توی مبحث کلاود. یه دیتابیس OLTP پس نیست، دیتا ویرهاوس بسیار قویه توی لود، بسیار سکیوریتیش بالاست، ولی به درد بخوای insert update روش بکنی، delete روش بکنی، جواب نمیده، طول بکشه. ولی نه، فله ای میخوای record select بزنی، بسیار database ها. یکی از دوستاتون تو اون پادکست شماره 40 اشاره میکرد به یک که توی شرکتی رفته و میگفتش که یه database داشتن، یه table داشتن، همه چی توش بود با 1000 خورده کالم و گفتش که تمام اون علم نورمالیزیشن اینا که خونده بودیم رفت زیر سوال. و واقعا همین بیس پرکتیس هاست که علمو میسازه. دقیقا دیتا ویرهاوس یعنی همین دیتای دینورمالایز هرچی جوین کمتر بهتر. ریداندنسی اصلا مهم نیست، تکرار کن. آدرس مشتری رو بابت هر یه رو تکرار کن. و دقیقا هزار خورده کالم توی تیبل که ما داشتیم، من توی شرکت توی تیم قبلی که کار میکردم تیبلم نزدیک 2000 خورده کالم داشت و همین 2000 خورده کالم حتما پرفورمنسش خوب نیست. این باعث میشه که میاد دیتابیس کالم نار مثل گرین پلام، مثل بلو دی بی تو یا مثل اسنوفلیک اختراع میشه. تو وقتی که یه سلکت میزنی کمترین جوین رو داری، چون همه رکورد همه کالمنا رو توی تیبلت داری، ولی هزار تا کالمنا همزمان تو ریپورتت نشون میدی، 10 تا دونش نشون میدی، 50 تا دونش نشون میدی. سرعت بسیار بالاست و پرفورمنس خوب بدون جوین عالی به جوابت میرسی. من اینم اضافه کنم که اسنوفلیک علاوه بر این که یه دیتابیس استراکچرده، این امکانم داره که به عنوان سمی استراکچر مثل مانگو دی بی و اینا هم ازش استفاده کنی. تو میتونی XML توش ذخیره کنی، میتونی JSON ذخیره کنی، میتونی ابرو ذخیره کنی، ولی نه فولی ساپورتد نیست مثل مانگو دی بی. یه دیتا تایپی داره به نام وریانت یا آبجکت که تو میتونی یه تیبل تعریف کنی با یه کالم، جنس کالم نت وریانت و توش JSON یا ابرو یا پارکه یا چیزای دیگه اینطوری ذخیره.
خیلی ممنون از اینکه افتخار دادید به ما دانشتون با ما شیر میکنید. خیلی ممنون از ما با محمد. من یک سوال داشتم در مورد همین بحث که مطرح کردیم در مورد دیتابیس های کالم نار مثل همون فرستنگ فلو هایت برای طراحی دیتا ویر هاست با اینا نظر، یعنی اون مفاهیمی که داشتیم توی طراحی دایمن مثل دایمنشنال تیبل ها و فکت ها و اینا، اونا عوض شده یا همون مفاهیمه فقط اینجا تو پیاده سازیش میایم کالم میزنیم؟ چون اونجا بالاخره جوین داریم میدونی، یعنی مثلا فکت تیبل های فکت و تیبل های دایمنشن رو که تعریف میکنیم بالاخره مجبوریم که بعد از اینکه میبینیم تو استیجینگ و این داستان ها بالاخره مثلا چه میدونم یه تیبل داریم کارنسی، یه تیبل داریم کانتری، اوکی دایمنشن، اونجا تکرار نمیکنیم همشو، یعنی توی اون روش قدیمی دیتا ویر هاوس. بعدان توی این دیتا ویر هاوس که فرمودین اون چیز اون طراحی دیتا ویر هاوس هم پس عوض شده دیگه، اون دایمنشن و فکت الان اینجا چطوری است؟
نه همچنان اونا رو داریم، ولی ببین اینطوری نیست که وحی منزل باشه که حتما ما باید با استار اسکیما پیاده سازی کنیم یا اسنوفلیک اسکیما پیاده سازی کنیم، حتما ما باید دایمنشنمون تکست باشه، فکتمون نیومریک باشه و قابل اندازه گیری باشه. تو میتونی توی تیبل فکتت فرض کن یک کانتری رو میخوای تکرار بکنی، چرا تیبل کانتری باید بسازی بسرش؟ میدونی بستگی داره به اینکه چه نیازی داری، چه پرفورمنسی میخوای ازش بگیری. حتما قشنگتر کانتری داشتن یه تیبل کانتری جدا داشتن، یه تیبل دیت جدا داشتن، ولی بستگی داره به دیزاینت. و مثلا تیبلی که من میگم 2000 تا کالم داشت فکت تیبل من دایمنشن به همون شکل قدیمیه، ولی داره تغییر میکنه. برای اینکه مثلا یکی از مباحثی که الان توی تیبل دایمنشن مهمه اینه که شما داری فکتتو پر میکنی، نه راجب حالا کانتری اینا نمیشه گفت، یک رکوردی میخوای پروداکتت هنوز آماده نیست تو تیبل دایمنشن، ولیوی بابتش نداری، چه بلایی باید سر فکتت بیاد؟ خیلی مثلا تکنیکای قدیم بود که میزدن not available یا یه کد 9999 پاس میکردن، الان میگه نکن این کارو، دایمنشن کی رو اد نکن تو فکت تیبل. موقعی که میخوای کوئری بزنی بیا بگو که آقا استارت تایم من، اند تایم من برای این رو، برای این رو در فکت تیبل من مثلا بوده چه میدونم 8 صبح مثلا 11 جولای ساعت 12 ظهرم اکسپایر شده، یا نه اصلا ولیده تا 2050 یا 2099. بعد بر اساس اون هر موقع دایمنشنش آماده بود نشون بده. یه ذره داره عوض میشه ولی همچنان اون مباحث هست، اسنوفلیک اسکیما یا گالکسی اسکیما یا استار اسکیما توی دیزاین دیتا ویر هاوس، ولی میتونه رعایت هم نشه، بستگی داره به پرفورمنس، به نیاز در حقیقت.
خیلی هم پس هم چیز دیگه، یعنی بازم بازی بس بس به طرز فکر اون طراح دیتا ورهاس داره، یعنی همه جوره میشه طراحی کنه.
ببین آره میگم همه جوره میتونی طراحی بکنی، ولی اگر که فرض تو معلوم بگم مثلا شما بخوای برید یه شرکتی مصاحبه بکنی، باید اون استاندارد رو بدونی، با اینکه چجوری دایمنشن یعنی چی، فکت یعنی چی، نسبتشون با هم دیگه چیه، چرا دو تا دایمنشن باید به هم دیگه وصل بشه که بشه اسنوفلیک اسمو، اینا رو باید بدونی، یعنی یه سری مفاهیمه. ولی مثل بقیه چیزا میتونی رعایت نکنی، مثلا تو آبجکت اورینتد یه سری مفهوم ما داریم، ولی میتونی حالا خیلی جا میتونی رعایت نکنی، بستگی داره به اینکه چند بار تو میخوای از یه آبجکت اینستنس بسازی، بر اساس اون تصمیم میگیری که اینو بکنیش آبجکت یا نکنیش. یه همچین حالت
در مورد دیتا ویرهاس های آنلاین هم، شما دیتا ویرهاس هایی که مثلا روزی یه بار آپدیت میکنی با دیتا ویرهاس های آنلاین یه توضیح اگه تجربه دارید میخواستم.
دیتا ویرهاس آنلاین منظورتون چیه؟
بعضی از مثلا فکت تیبل ها خب مثلا روش مونیتورینگ هست، خب از اون منم چیز نیستن، یعنی تیبل چی بیش میگم تیبل ترانزکشنال نیستن که ترانزکشن بیاد توش، خب ولی مثلا میخوان این مثلا اگه بخوای مونیتورینگ رو توی فکت تیبلات بیاری، توی مثلا داشبوردات رو مثلا بیای تابلو درست کنی، خب مثلا تابلو درست کنی، بعد اون تابلو رو وصل کنی مثلا به ریپورتینگ سیستم و مثلا بگی اگه این پارامتر از این پایین طرف ایمیل بفرست، مثلا اگه بخوای مونیتورینگ رو یه جوری روی دیتابیس‌هات بذاری، خب بعضی از فکت تیبلات نیاز باشه که سریعتر آپدیت بشه، مثلا بعضی روزانه است، بعضی از دیتاهات مثلا میخوای استیجش مثلا ساعت به ساعت باشه. اینم هم توی همون دیتابیس هایی که فرمودید مثل فلو پس فرقی داره با روش های قدیمی یا نه؟
فکر نمی کنم، من چیزی ندیدم که من مثلا خودم دیتا ویرهاوس که روش کار میکردم فکت تیبلی داشتم که 5 دقیقه بار دیتاش رو جمع میکردم، برای اینکه دیتا خیلی سریع می اومد و انقدر حجم دیتا زیاد بود که من اگه میخواستم بیشتر، حالا 5 دقیقه که یه ذره اگزاجوری کردم، مثلا نیم ساعت یک بار دیتا رو جمع میکردم، و اگر میخواستم بیشتر از نیم ساعت وایستم انقدر حجم دیتا زیاد میشد که پروسه من انقدر طولانی میشد دیلی میافتاد تو کار، من مجبور بودم دیتا رو جمع کنم و اون دیتا سورس اصلی یک روز دیتا رو بیشتر نگه نمیداشت، انقدر حجم دیتا زیاده، نمیتونست چون OLTP بود بیشتر از یک روز نمیتونست دیتا رو نگه داره. و مثلا باید بگم با شروع پاندمی این دیتابیس خوابید، برای اینکه حجم اوردری که من روزانه داشتم میگرفتم نزدیک 700 میلیون رکورد بود، من یه بخشی از نه که همه اوردرهایی که به مورگان استنلی اومد لیمیتیشن روی اوردر رو میگرفتم که هلوش 700 میلیون رکورد بود، یهو شد 1.5 میلیارد.
اوکی
یعنی من اگر مثلا فرض کن هر نیم ساعت مثلا 100 میلیون رکورد داشتم، یهو این 100 میلیون شد مثلا نزدیک 200 میلیون رو، و من پیشجوری نمی‌کردم انقدر زیاد بشه و سیستم سورس خوابید، منم دیلی داشت کارم برای اینکه تا بیاد این دیتا رو XML توش بود بیاد اکستراکت کنه، برم بگردم ببینم این از هنگ کنگ اومده، از نیویورک اومده، از لندن اومده، ریجنشو بخوام پیدا بکنم. یه چیز عجیب غریبی شد که چیزی که بعد 20 دقیقه طول می‌کشیم 4 ساعت بود، مثلا 20% رفته بود. یه چیز عجیب غریبی شد که مجبور شدیم بیایم همه سیستما رو عوض کنیم، یعنی سیستم رو عوض نکنیم، پروسسمون رو عوض کرد. ولی مثلا راهش این بود که برای اینکه سریع‌تر بگیریم این مموری دیتابیس، خب این مموری دیتابیس البته ما نرفتیم سراغش، یه پروف آف کانسپت انجام دادیم توی مم سیکوئل که این مموری دیتابیس سرعتش بسیار عالی بود، یادم نیست چرا استفاده نکردیم، تیمای دیگه تو شرکت استفاده کردن ولی ما ترجیح دادیم بریم روی استفاده، برای اینکه فکر میکنم احتمالش بود که یوزر ما خیلی پرفورمنس واسش مهم نبود.
خیلی عالی، حالا سوال زیاد تام باز میپرسن وقتی
خواهش میکنم بخته.
آره خیلی عالی. عمران خانم اگر که در مورد امنیت میدونم که کیس فرصت هست بپرسید.
سلام، شب همگی بخیر. زیاد وقت شما رو نمیگیرم، ببخشید. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم سوال نیست، سوال اولم در مورد سوال دوستمون بود که در مورد مانیتورینگ دیتا هست. در مورد مانیتورینگ دیتا بسید یه بخشی با اوراکل من کار کردم. وقتی بحث مانیتورینگ دیتا به وجود میاد، به وسط میاد، اینکه شخصی مثل مثلا ایشون که توی یه شرکت بسیار بزرگ هستن و دیتا سنترها و دیتابیس های خیلی بزرگ و گسترده‌ای و متفاوت و متنوعی هم دارن، از ابزارهای معمولا مثل حالا زبیکس یا مثال SQL Diagnostic Management استفاده میشه، که از این دو ابزار بسیار بسیار استفاده میشه که شما دیگه وقتی دیتای ورودی بسیار زیادی رو دارید، یه فرد نمیتونه بشینه اونا رو آنالیز کنه که این از کجا اومده، مسیرش کجا هست، دستینیشنش چی بوده، کجا هست، و توسط ابزارهای مانیتورینگ کنترل میشه این دیتا ها. من سوالی که از آقای بابک داشتم، مرسی که پاسخ بدید، ممنون میشم، این که الان با توجه به این که نیاز فیزیکی شرکت ها به دیتابیس ها و دیتا سنتر هاشون داره پایین میاد و دارن اطلاعات و شبکه و دامینشون رو به سرویس دهنده‌ای مثل AWS، آمازون یا Azure و مایکروسافت میدن، آیا مثلا توی شرکت بزرگ هم درسته که شما فرمانی یه سری فیچرها رو از گوگل استفاده میکنید، از یه سری فیچر AWS استفاده میکنید و یه سری فیچرهای Azure؟ خب این که طبیعیه، چون به هر حال هر سرویس دهنده یه سرویس های یه فیچرهای منحصر به فرد خودش رو داره. آیا توی شرکت های بزرگ هم حالا تخصیص بندی این دیتا سنتر ها هم تا حد زیادی تحویل داده میشه به اینجور سرویس دهنده ها؟ مثلا وقتی که شرکت شما، خب حالا من نمیدونم از چه دسته بندی هایی از دیتابیس ها استفاده میکنید، قطعا SQL ها هست، MySQL هست، قطعا اوراکل هست و سایر دیتابیس های برتر و مطرح، به عنوان واگذاری بخشی از شبکه فیزیکالتون تا حد زیادی واقعا اطلاعات و دیتاشون رو دست اینجور شرکت ها میدن؟ چون یه بحثی که هست، مثلا وقتی من تمام دیتابیس هم رو، تمام دیتای شبکه هم رو و تمام فیچر شبکه هم رو به Azure و مایکروسافت میدم، هر مشکلی از اون سمت باشه، که حالا خب مشکل نمیشه گفت، هیچ وقت نیست، همیشه خواهد بود، ولی خب قطعا برای سرویس دهنده های مثل مایکروسافت و AWS و گوگل به دلیل سرویس های حالا پشتیبانی که هست، خب خیلی کم پیش میاد، ولی در هر صورت اتفاقی برای اونها بیفته، کل دیتای من یا کل شبکه من دان میشه تو اون لحظه. توی شرکت های بزرگ خیلی برام سوال بود که از حالا از چه مدل دیتابیس هایی بیشتر استفاده میشه، باز هم این مقدار واگذاری دیتاشون به شرکت هایی این کار رو ارائه میدن تا چه حدی هست؟ آیا واقعا متکی بر دیتابیس خودشه یا نه، باز هم یه حجم زیادی از دیتا رو به قول من در اختیار اون شرکت های سرویس دهنده قرار میده؟ مرسی، ممنونم، ببخشید من سوالم طولانی بود.
نه خواهش میکنم. ببین، این خیلی خیلی بستگی داره به تیمی که داره کار میکنه. یه موقع هستش که انقدر حجم کارت و انقدر requirementت اسپسیفیکه که مثل گوگل میای واسه خودت یا مثل فیسبوک میای برای خودت یه دیتابیس می‌نویسی. خب اصلا میگه آقا این دیتابیسی که تو بازاره هیچ کدوم به درد من نمیخوره و من اصلا نمیخوام دیتام با کسی شیر کنم، من نمیخوام برم تو دیوی تو که درگیر IBM باشم، خودت برای خودت یه دیتابیس بنویس. ولی حتما یه شرکتی مثل فیسبوک یک بخشی از دیتابیساش دیتابیس های نرمال بازاره، یعنی مثلا سیستم HR منابع انسانی فیسبوک حتما با یه دیتابیسی داره کار میکنه، مثلا ممکنه با اکسس کار بکنه. میدونی توی شرکت ما هم به همین شکله، یه بخش از دیتا رو حتما جرئت نمی‌کنن رو کلاود بذارن و اگر بخوان این کارو بکنن 2000 لایه چک میشه این که برن ساعت‌ها. میدونم که با اون شرکتی مثل اسنوفلیک، مثل اجور میشینن صحبت میکنن و که مطمئن شن ما تقریبا پروسه‌ای که بعد از اینکه پی او سی انجام دادیم تو اسنوفلیک که گفتیم آقا اوکی این دیتابیس خوبه، ما این حجم دیتا رو لود کردیم، پرفورمنسش اینجوری بود، تا اینکه این به ما اجازه بدن که ما شروع کنیم به دیولپمنت، 3 ماه طول کشید تا اینا با شرکت اسنوفلیک قراردادی ببندن که بلا من دیتیلش رو نمیدونم که چیه، ولی که بلایی سر این دیتا بیاد و دیتا جایی پابلش بشه یا اتفاقی بیفته، چه مواردی رو حالا به لحاظ حقوقی باید چک و تیک بشه. گاورمنت ها نمی کنن این کار. اگه دقت کنی کلاود پرووایدر ها کلاود سنتر گاورمنت دارن، هم اجور داره، هم گوگل داره، هم AWS. این دولت ها. حتی مثلا آلمان یا اروپا نمیاد از کلاود گاورمنت آمریکا استفاده کنه. یه چیزی توی کشور خودش را میندازه، یه کمپانی میگه اوکی آقای آمازون، آقای مایکروسافت، بیا برای من اینو پیاده سازی بکن، ولی همه چیش دست خودم، پیاده سازی کن برو، خداحافظ، دست درد.
مرسی بابک. در مورد این سوال بسیم مونیتورینگ، من منظورم چیز نبود، مونیتورینگ دیتا فلو نمیدم، انجین دیتا بسیم این داستان نبود، چون ما یه زمانی دی بی ای اوراکل بودم توی دیتا سنتر خیلی بزرگ تو ایران، حالا اسمشون میخوام ببرم کجا بود، ولی چیز بود اونجا ما چیز داشتیم، گرید داشتیم رو اوراکل و مثلا یه عالم سرور داشتیم و استوریج های آنچنانی و فلان. ولی اینجا خب رو که شرکتی که کنم کنشه کوچیکیه، وقتی در مورد مونیتورینگ صحبت میکنیم تفکیک میشه دیگه، یه بخشش از نظر دی بی ای، یه بخشش از نظر دیولوپر، یه بخشش هم بیزینسه، بستگی داره اون چی میخوایم مونیتور کنیم. من در مورد KPI ها سوال کردم، مثلا چون KPI که هیچ گونه از این تولزا به شما کمک نمیکنه، KPI شما باید توی دیتا ورهاس تو داشبوردات که درست میکنی یا اینا، اونجا مونیتورینگ KPI ها بود منظورم، که مثلا یه KPI از اون مژرمنتاش رد شد یا مثلا ایمیل بزنه به یه عده. این بعد در مورد یه سوال دیگه من داشتم، حالا میخوام از این بحث خارج بشم، دیتا تفکیک وظایف مثلا DBA و دیتابیس دیولپر. خب چون تو ایران هم بودیم، مثلا آشا فرانسه بودیم، همونجوری اومدیم اینجا، مثلا گفتیم اینجا مثلا کانادا، اینجا هم خب کاملا بستگی به شرکت داره، شما همه میدونیم دیگه، اینجوری نیست که مثلا هر دوتا شرکتی شبیه هم باشن، بستگی به بزرگیش داره، چقدر نیرو داره، بیزینسش چیه، تیمش چیه. اینجا هم شما ممکنه توی شرکت آشا فرانسه باشی، هم برنامه‌نویسی کنی، هم دیتابیس دیولپ کنی، هم DBA باشی، هم BI درست کنی، مثلا مثل تو شرکتی که من هستم. توی شرکت هم ممکن کار کنی که مثلا دیولپش جدا باشه، دی بی اش جدا باشه. سوال من اینه که مثلا کسی که برنامه‌نویسه، مثلا خودم برنامه‌نویس بودم سالها، دی بی ای بودم، برنامه‌نویس بودم، خب دیدم فرق می‌کنه با اون کسی که مثلا کلا دی بی ای نگاه می‌کنه. شما کدومو ترجیح می‌دی؟ و این تفکیک شدن مثلا دی بی ای از دیتابیس دیولپر و میکس شدن اینا، تو این تفکیک اگه مثلا نظرتو بخوام بدونم که مثلا یه نفر میخواد مثلا تو یک فیلد تخصصی کار کنه، اگه بخواد دی بی ای باشه، خب بعد انفراستراکچر بدونه، مثلا کانفیگ بیشتر روی اون قسمت باید زوم کنه. اگه یه نفر بخواد دیولپر باشه، باید خب همه ورک فلوی دیتا از اون، اگه ازش بخوام مثلا دیتا به هاست طراحی کنه، نمیدونم ای تی ال بنویسه، همه اینا هست. ولی باز تفریق اینا باز یه داستان دیگه داره. می‌خواستم از این تفکیک شما چه دستبندی میتونی بکنی؟
ببین خیلی قشنگ اشاره کردی که اینا در حقیقت شرکت بیس تعریف ها برای مصاحبه، و یکی از سوالایی که از من پرسید گفته چه تعریفت از دی بی ای چیه. منم تعریفی که داشتم، استانداری که داریم که آقای نفری که ادمنستریتور دیتابیس بکاپ میگیره، ریستور میگیره، پچ نصب میکنه، نمیدونم پرفورمنس تیونینگ میکنه، اینا رو گفتم. گفت نه، پس پروسیجر کی مینویسه؟ گفتم که پروسیجر دیتابیس دیولپر مینویسه. گفت نه، دی بی ای مینویسه. اوکی. تو کشور ما پروسیجر دیولپر مینویسه. و بعدا خودم واقعا توی شرکتی که حالا شرکت بعدی که رفتم، پوزیشن من دی بی ای بود و کارم دیتابیس دیولپینگ. ولی تعریف مایکروسافت به نظر من قشنگترین تعریفه. میاد 5 تا دستبندی تعریف میکنه. دیتا آرشیتکت اولیش، کسی که به ما میگه که آقا چه معماری میخوای استفاده کنی، به قول معروف معمار بزرگ سیستمه، میگه آقا آن استراکچر دیتا داری، برو روی داکیومنت دیتابیس ها مثل مونگو دی بی، مثل کاسموس دی بی. اویلیبیلیتی میخوای، دی بی تو هستی، اچ ای دی ار استفاده کن. نمیدونم اگر که ترانزکشنال میخوای، مثلا پوستگرس استفاده کن، مایسکول استفاده کن، و در حقیقت بهت میگه که چه تولزی رو برای چه کاری استفاده بود. بعد لول بعدی که نه، رول بعدی میشه دیتا انجینیر. دیتا انجینیر قبلا ETL developer بود اسمش، حالا شده دیتا انجینیر، کسی که داره دیتا رو ترانسفورم میکنه، دیتا رو را دیتا رو میگیره، از یه جا میخونه، یه کاری روش انجام میده، یه پروسه انجام میده و تحویل میده به یا دیتا آنالیست که بیاد روش ریپورت درست کنه، یا میده به ماشین لرنر یا دیتا ساینتیست. داره یه کاری مثل ETL developer میکنه، یا حالا خیلی گسترده تر از ETL developer. عمدتاً هم با کافکا کار میکنه برای خوندن میسیجا، برای بیگ دیتا با اسپارک کار میکنه و با تولزهای مختلف ETL. بعدی میشه دیتا آنالیست، کسی که میاد ریپورت ها رو درست میکنه. قدیم بهش میگفتن BA developer، business analyst developer، ولی الان شده دیتا آنالیست developer. عمدتاً تولزش میشه تولزه ریپورت جنریتی مثل Power BI، مثل IBM Cognos، مثل تابلو و همسالا. دیتا ساینتیسته که خب من خیلی دوست دارم، فیلد خیلی جذابیه، خیلی کار میشه باش کرد، یه چیز رویاییه و کارش آنالیز دیتا هست، کارش تحلیل دیتا هست، خیلی جاها استفاده میشه که ما حتی دقتم نمی کنیم. مثل نتفلیکس، سیستم ریکامندیشن نتفلیکس که بهترین نمونه های ماشین لرنینگه. من نمیدونم حالا شما رشتتون چی بوده، من رشتم مهندسی صنایع بوده و یک درسی که خوندم دانشگاه آمار مهندسی بوده و چقدر این درس الان توی ماشین لرنینگ استفاده میشه و چه کارهای جالب میشه باش کنم. مثل پیشبینی مثلا فوتبال، مثلا عادل فردوسی پور پروژه پایانیش پیشبینی فوتبال بود با همین تکنیک های آمار مهندسی و حالا میتونی شما اینو تبدیلش کنی با پایتون، با آر، با چیزهای اینطوری به یه الگوریتم کامپیوتری. دیتا ساینتیست رو گفتم، دوباره حالا تکرارش میکنم، دیتا ساینتیست کسی که داره تحلیل میکنه دیتایی که توسط را دیتایی که توسط دیتا انجینیر آماده شده برای تحلیل. میتونه از خیلی جاها بیاد، میتونه از یه دونه فیلم روی یوتیوب بیاد. شما نگاه کنی تو یوتیوب وقتی که فیلم میبینی، بعد یه مدت صفحه اول یوتیوب که میری میبینی که چیزهای مشابه میاد. فوتبال داشتی نگاه میکردی، تقریبا هرچی پیشنهاد میکنه باید فوتباله. نمیدونم کار صنعتی نگاه میکردی، مثلا محفل کار نجاری اینو نگاه میکنه، همه صفحه یوتیوب هم مثلا کارهای با چوب خراطی و این هست. و سیستم های پیشبینی، سیستم اشاره کردم ریکامندیشن مثل نتفلیکس که شما یه فیلمی رو نگاه میکنی یا حتی یه هنرپیشه رو سرچ میکنی، سرچ میکنی اسقر فرهادی، فیلمی از اسقر فرهادی نداره ولی میبینی دو تا فیلم دیگه که کارگردانش ایرانیه یا هنرپیشه ایرانی داره رو داره بهت پیشنهاد میکنه. ببین در میتونی بگی این یه سلکت خیلی ساده است، ولی وقتی که تو ابعاد نتفلیکس میاد یه چیز خیلی عجیب غریب میشه حجم دیتا و این تجزیه تحلیل اونجا که به تو بیاد بهترین ریکامندیشن رو بده. میگه آقا فیلم ترمینیتور رو دیدی، پس تو این فیلم هم دوست داری، مثلا حالا یه فیلم اکشن دیگه مثلا ایندیانا جونز دیدی پس این هم دوست داری. خیلی جالب این سیستم. بعد سیستمی که من خودم خیلی عاشقشم سیستم های پیشبینیه، خیلی جاها استفاده میشه. اشاره کردم به اینکه من با عنوان مهندس صنایع یکی از درسایی که خوندم آمار مهندسی بود که دیتا ساینتیست خیلی از این استفاده میکنه و عادل فردوسی پور رو گفتم که پروژه پایانیشون هم صنایع دانشگاه شریفه. سیستم پیشبینی فوتبال بوده توی باشگاه ایران و خیلی 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 جالب این سیستمه و وقتی که میبینی چه فاکتورهای مهمه واسه پیشبینی هر چیزی، پیشبینی حقوق، پیشبینی فوتبال، پیشبینی نمیدونم مثلا طراحی ماشین، پیشبینی هر چیزی، میبینی چه فاکتورهای مهمه. مثلا باورت نمیشه که برای نتیجه فوتبال میزان جمعیت کشور یا جی دی پی کشور مهمه، که یه کشوری که مثلا جمعیتش بیشتره حتما فوتبال بهتری داره. ممکنه خیلی جاست نکنه که اون که هندوستان و چین فوتبال خیلی خوبی ندارن، ولی به عنوان یه فاکتوره. خیلی مخصوصا الان با چیزی مثل توییتر خیلی استفاده میکنن، اینکه ترند بازار رو در میاره رو هر چیزی، میتونه سیاسی باشه، میتونه مثلا فرض کن نتفلیکس میبینه عمده صحبتی که راجع به فیلم سینمایی میشه مثلا راجع به فیلمای مثلا اسپایدرمن، پس آقا برای سال بعد دو تا اسپایدرمن مثلا با آرشیو اضافه کنیم یا اصلا سرمایه گذاری کنیم یه دونه اسپایدرمن جدید بسازیم. خیلی کاربردیه ولی انقدر حجم دیتا زیاده که که خطا هم میبینیم. مثلا فرض کن بهت بگم تو آمازون یا عمدتاً تو آمازون این اتفاق میفته، الان کمتره، یا توی مثلا فیسبوک شما راجب یه چیزی سرچ کردی و خریدیش، مثلا چه میدونم سینک دستشویی میخواستی خریدی، بعد دوباره میری میبینی که آمازون داره میگه آقا این سینک دستشویی هستی، بابا یه دونه سینک دستشویی میخواستم، یا هر روز که سینک دستشویی نمیخرم. این خطا ها هم داره، ولی در مجموع این سیستم های ریکامندیشن خیلی جذاب و جالب. مثلا Airbnb تو اینا خیلی خوبه، تو این کسایی که ماشین لرنینگ انجام میدن، که شرکت های خیلی گنده است توی بحث ماشین لرنینگ و دیتا، جز شرکت خیلی مطرحه. شغل پنجم میشه DBA که باز کار ادمنستریتوری میکنه، لایه های مختلفی داره. من تو شرکت کاری که میکنم اگه برای شما تعریف کنم میگی DBA، ولی بین من و DBA واقعی حداقل دو نفر دیگه هستن که دارن همین کارا رو خیلی حرفه‌ای تر انجام میدن. مایگریشن دیتابیس انجام میده، پرفورمنس تیونینگ میکنه در لایه هاردور نه سافتور، رپلیکیشن واسه من درست میکنه، اویلیبیلیتی رو درست میکنه، دیتابیس رو مانیتور میکنه. ببین من مثلا دیتابیس رو مانیتور میکنم بفهمم که مثلا پیک سی پی اون کی رفته بالا، ولی اونه که این دیتا در اختیار من گذاشته. من یه کوئری رام میکنم توی تیبلی که توسط اون آماده شده. و کلا کار ادمنستریشن و منیجمنت دیتابیس با دی بی ای. من کدوم انتخاب میکنم؟ برای من جذاب ترینش دیتا انجینیر و دیتا ساینتیست و بعدم بیزنس دیتا آنالیست با ریپورت کار کنم.
خیلی عالی بود. آقای تورش خانم اگر که سوالی داشته باشن که
عادت من خیلی استفاده کردم، ممنونم بابای جان، مهد جان از شما.
مختصم.
من کارم در واقع تو همین زمینه های پردیکشن و استیمیشنه، و ولی خب من توی ایرلان کار میکنم و به قولی در واقع پردیکشن قیمت، یعنی ما در واقع اون دلیل اینیم که قیمت دید میره بالا و ملت خیلی دوست ندارن برام، ولی خب این در واقع یه جورایی سیستم های فورکستینگی هست که ما یه پایپلاین ساختیم و این کار میکنم. اما خب زمینه کاریم یه مقداری دیپ لرنینگ بوده، ریسرچ هم، و با این ریکامندد سیستم هایی که شما میگید یه کمی آشنایی دارم. بسیار زمینه فوق‌العاده ای الان، و به خصوص زمینه هایی که الان شرکت هایی مثل، حالا چون بحث شد فقط میگم، مثلا فیسبوک و اینا کار میکنن، اینا بردن ریکامندد سیستم ها رو از اون حالت های الگوریتم های قدیمیش بردن روی گراف نورال نتورک ها، و خب بسیار 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 پیشرفته شده و با پردیکشن های خیلی قوی تر مدل هایی در واقع اینا میتونن الان جنریت میکنن که اصلا این مدل ها میتونه خیلی کارهای گنده تری انجام و اصلا یه نکست لول کردن. حالا بحث بسیار جالبیه و منم خودم مثل شما باباجون خیلی علاقه من به آنالیسیس و در واقع دیتا ساینس هم در واقع عملا، چون یه مدل وقتی که ساخته میشه بعد در واقع یه اپتیمایزر همیشه میاد رو مدل که مدل رو در واقع چیز میکنه دیگه، درست میکنه عکس، یعنی توی پروداکشن که مدل داره کار میکنه یه سیستم اپتیمایزیشن باید روش باشه، و اون سیستم اپتیمایزیشن اگر برای خیلی وقتا مجهز به ریکامندر سیستمی که اون میاد و کار یک مدل رو که برای زمان میبره تا ترین و تیون بشه هی اصلاح میکنه. برای خیلی بحث جالبیه، حالا خیلی امیدوارم یه روز راجع به اونم صحبت کنیم اینجا. البته تو من اکسپرتش نیستم، دارم فقط پیشنهاد میدم که اگه چطور صحبت کنیم که خیلی خوب. مرسی،
خیلی بحث جالبیه.
بله خلاص، ولی ممنونم، خیلی استفاده کردم.
خواهش میکنم، مخلصم.
حالا فقط اون بحث قبلی که در مورد دیتا ساینس میگفتید، یه چیزی من میخوندم که نوشته بود دیتا ایز گولد دیگه. الان واقعا دیگه ریسورس نفت و گولد و اینا نیست دیگه، ریسورس دیتاه، و الان شرکت های بزرگ این کارا رو کردن. حالا یه چیزی محمد جان گفت در مورد ریکامندد سیستم، در واقع همین پرایسینگ ها و اینا، من خودم یه استادی اومده بود این دانشگاه مونترال صحبت میکرد و اینا، و پیشبینیش این بود، میگفت تو سالهای آینده دیوایس ها کاملا به صورت مجانی در اختیارتون قرار میگیره و فقط از دیتا های شما استفاده میکنن. من فکر میکنم این اتفاق واقعا میفته، یعنی ارزش دیتا هایی که ما تولید میکنیم حتی روی موبایلامون انقدر برای شرکت ها ارزش داره که دیگه ما در واقع هزینه خدمات رو نمیدیم و فقط دیتا تولید میکنیم. و الان هم همینه دیگه، بزرگترین شرکت های دنیا، مثلا بزرگترین کانتنت های دنیا توی فیسبوکی که خودش یه کانتنت تولید نمیکنه، فقط اون دیتا رو داره. بزرگترین شرکت تاکسی دنیا میگن، اوبر خودش یه تاکسی نداره. بزرگترین فروشگاه دنیا آمازون خودش یه دونه پروداکت تولید نمیکنه. همش به خاطر اون حجم دیتاییه و اصل قضیه اون گولد اصلی دیتاییه که دستشون. دیتا ساینس الان خیلی کلمه بازوردی شده، یعنی کسی که با یه اکسل کار میکنه میگه من دیتا ساینتیستم. کسی هم که مثلا این سال داره دیپ لرنینگ ریسرچ خیلی فاندامنتال انجام میده، اونم میگه من دیتا ساینتیستم. خیلی ها تو این زمینه، ولی من فکر میکنم خیلی زمینه رشد زیادی داره، به خصوص اینکه حالا اگر اینترنت پرسرعت بقیه دنیا هم با اینترنت های ماهواره‌ای توی سالهای آینده در دستشون قرار بگیره، آدم ها به حجم دیتایی که دارن دسترسی پیدا میکنن خیلی اکسپوننشیالی زیاد میشه و اون موقع دیگه این چیزا خیلی بیشتر میاد بالا و خیلی به قولی خفن تر میشه.
ممنون، مرسی، تشکر، عالی، مرسی. صحبت پایانی رو بریم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خیلی لطف کردین که این فرصت به من دادین که بتونم صحبت بکنم و امیدوارم که حرفای خوبی زده باشم، به درد بخور باشه حرفم، قابل استفاده باشه برای دیگران و امیدوارم که بتونیم دوباره یه جلسه داشته باشیم در مورد کار گرفتن تو این رشته ها صحبت کنیم و دیتیل‌تر بشیم و تولزای موجود برای این رشته ها.
تشکر میخوام میکنم، حالا اگه فرصتی شد بابک وقت داشتن حالا جلسه دیگه باشه تجربیاتشون شیر کنن. خب تو شیر تجربه خیلی مسئله مطرح میشه، مثلا در مورد دیتا ویر هاست یا مثلا آنلاین ترانزکشن، موضوع مورد علاقه من هست. حالا اگه یه وقتی جلسه داشته باشیم خوشحال میشم. ممنون.
بله، خیلی خیلی ممنون، شب همگی بخیر. خیلی لطف کردید آبابک، متشکرم، لطف کردید، مرسی،
خدا ممنون، شب همگی بخیر.